گشتاسپ. بدنامترین شهریار ایرانی شاهنامه گشتاسپ است. برنده پاک باخته است. گرچه آن گونه که آرزو دارد تا دیر زمانی پادشاهی می کند، لیکن این پادشاهی در جو نفرت همه خیشاوندان و نزدیکانش و در سردابه ای از احساس مردم ایران جریان می یابد. تا آن روز کاووس پادشاه خوشنامی نبوده است، اما گشتاسپ را روسفید می کند. شهریاران پدرکش یا پسرکش یا برادرکش در افسانه و تاریخ آمده اند، ولی هیچ یک به اندازه گشتاسپ بدنامی فراهم نکرده است. علت آن است که وی با دسیسه و تمهید دست به نابودی پسرش می زند. آن هم پسری که هم بیگناه است و هم برگردن او و کشورش حق حیات دارد. و این کار او برخلاف وعده های پیاپی و به موجب انگیزه ای حقیر است. یعنی با پشت خمیده و دست های لرزان چند صباحی بیشتر بر تخت ماندن. و این گشتاسپ آنقدر تاج به جانش بسته است، کسی است که خود پادشاهی را پیش از موعد از پدرش گرفته و این پدر آنقدر گذشت داشته که 30 سال آخر عمرش را پشت پا به دنیا بزند و در آتشکده به عبادت بپردازد. گذشت از دنیا پرستی و پیمان شکنی، عیب‌های دیگری هم در شاهنامه به گشتاسپ نسبت داده شده است، از جمله لاوبالیگری. کشور را بی سرپرست می گذارد و به زابلستان می رود و 2 سالی مهمان رستم می شود و در همین زمان است که تورانی ها به ایران حمله می کنند و پدر پیرش را می کشند و دخترانش را به اسارت می برند و شهر را غارت می کنند. حق ناشناسی. با آنکه این مدت دراز مهمان خانواده رستم بوده است، حق نان و نمک را زیر پا می گذارد و پسرش را به جنگ او می فرستد. سبکسری و دهنبینی. چون گرزم از روی حسادت و غرض از اسفندیار بدگویی می کند، بی تحقیق و تأمل او را در قل و زنجیر می کشد. بعد همچنان محیط ارعاب و وحشتی گرداگرد او پدید می آورد که حتی برادران و خواهران و زنش جرأت نکنند از شاهزاده نامی ببرند. بی آزرمی. هنگامی که به محاصره ترک ها در می آید و جان خود را در خطر می بیند، از نو به یاد اسفندیار می افتد و او را فرا می خواند. آنگاه همه تقصیرها را به گردن گرز می افکند و با وعده های چرب و شیرین از پسر می خواهد که نجاتش دهد. حرص مال. هم اسفندیار و هم سپاهیان ایران او را به این صفت می شناسند. یکی از ایرادهایی که به رستم دارد این است که خواسته و گنج اندوخته و مغرور شده است، چون این می نماید که چشم طمع به مال رستم دوخته است. سنگ دلی. با آنکه 30 و چند پسرش از جمله فرشید ورد در 2 جنگ ایران و توران به خاک افتادند و برادر نام‌آورش زریر نیز از دست رفته، تنبهی در او پدید نیامده و ذره از دنیاداری و جاه طلبی او کاسته نشده است. از همان آغاز جوانی نشانه‌های ناسازگاری در اوست. در تعریف او گفته شده است که گشتاسپ را سر پر از باد بود. پادشاهی لهراسپ. به اصرار از پدر پادشاهی می‌خواهد و چون به کام خود نمی‌رسد قهر می‌کند و ترک وطن می‌کند. یکی از بهانه‌هایش این است که پدرش دل خود را با کاووسیان کرده و چنان که باید به او نمی‌پردازد. حسدی که به خانواده کاووس دارد در اختلاف بعدی او با رستم نیز نمود می‌کند. یعنی از رستم همان ایراد می‌گیرد که از پدرش می‌گرفته. می‌گوید نازشش به کاووس کی و کی خسرو است و اصلا یادش نیست که گشتاسپی هم در جهان وجود دارد. گرچه در دوران شاهزادگی دلاوری هایی از خود در روم بروز می دهد، لیکن در روزگار پادشاهیش کارنامه درخشانی ندارد. تا قبل از ظهور زرتشت باج‌گزار تورانی هاست. در دو حمله ارجاس به تورانی به ایران تنها شجاعت اسفندیار او را از سقوط حتمی نجات می دهد. آن هم به بهای گران کشته شدن عده‌ای از اعضای خاندان شاهی و گروهی عظیمی از سپاهیان ایران و اسارت دخترانش که واقعه ننگاوری در خانواده کیان بود و خود او راجع به آن می گوید بگریم بر این ننگ تا زنده ام. اما اسفندیار را بیشتر به چشم حریف می بیند تا فرزند. فرمان روای واقعی اسفندیار است. سپاه و خزانه در اختیار اوست، به خصوص بعد از نجات خواهران از اسارت و پیروزی بر تورانی ها نفوذش افزایش یافته است. گشتاسپ از پادشاهی همان ظاهر تاج و تخت را دارد، چون این می نماید که نسبت به محبوبیت پسر در میان مردم و لشکر احساس رشک می کند. از شاهنامه و منابع مشابه آن چنین برمی آید که گشتاسپ پادشاه محبوبی نبوده. برعکس اسفندیار که همه عوامل محبوبیت را در خود جمع داشته است. گشتاسپ اگر خود را متزلزل نمی دید با چند کلمه سعایت گرزم پسرش را به قل و زنجیر نمی کشید. سوال هایی که پادشاه از جاماسپ درباره اسفندیار می کند به لحنی است که گویی انتظار جواب نفی در خود دارد. آیا عمر دراز خواهد کرد؟ به شادی خواهد زیست؟ تاج بر سر خواهد نهاد؟ پاسخ همه اینها منفی است و چون جاماسپ میگوید که مرگش در زابلستان به دست رستم خواهد بود، پادشاه میپرسد که اگر به زابلستان پای ننهد چطور؟ بلا از او دور خواهد گشت؟ و باز جاماسپ میگوید نه، و او خیالش راحت میشود و به فکر ترتیب کار میافتد. در اینجا سوالی پیش میآید و آن این است که آیا جاماسپ جوابها و مضمون پیشگویی را بر وفق دل شهریار ترتیب نداده است؟ آیا نه این است که او سفر سیستان اسفندیار را به گشتاسپ القا کرده؟ قرائنی هست که پاسخهای جاماسپ عاری از حساب شدگی نیست. از نظر او و گشتاسپ هر دو جایی که بشود تصور کرد که اسفندیار برود و برنگردد سیستان است. تشت گشتاسپ چنان از بامها افتاده که حتی سپاهیان اسفندیار هم از کنه قضیه بیخبر نیستند. هنگامی که نخستین بار رستم را کنار هیرمند میبینند پچ پچ در میان آنها میفتد که شهریار برای نگاهداری تاج و گاه پسر نامدارش را به دست این مرد به کشتن خواهد داد و او را سرزنش می کنند که هرچه پیرتر می شود حرص دیهیم در دلش افزونتر می گردد. اما پرده رسوایی گشتاسپ از آن زمانی دریده می شود که تابوت اسفندیار را می آورند. ایران همان حالتی را باز می یابد که انگام رسیدن خبر مرگ سیاوش داشته، با این تفاوت که این بار گناهکار نه شهریار یک کشور دشمن بلکه پادشاه ایران است. قلقله‌ای برپا می شود و کشور در آستانه ی شورش قرار می گیرد. بزرگان دربار او را متهم می کنند و می گویند سرت راز تاج کیان شرم باد. پسرش پشوتن که تابوت را با خود آورده چون پدر را می بیند رویش را بر می گرداند و بانگ می زند پسر را به خون دادی از بهر تخت، دخترانش به آفرید و همای. همای زن اسفندیار نیز هست. همان اتهام را با صراحت بیشتر ادعا می کنند که نه سیمرغ او را کشت، نه زال و نه رستم، گناه از توست که فرزند کشتی ز بهر امید و این کاری است که هیچ شهریاری پیش از تو نکرده بود. گناه گشتاسپ جرم رستم را می پوشاند. هیچ کس از سیستان کینه ای در دل ندارد یا حرفی از انتقام بر زبان نمی آورد. رستم را کسی می دانند که ناخواسته قربانی هوس و آز شهریار شده است. پس از چندی داغ اسفندیار تازگی خود را از دست می دهد چون کسی نیست که بشود از او انتقام گرفت، داغ موجبی برای تازه ماندن ندارد. شهریار پیر بر تخت باقی است. بین زابل و بلخ همان دوری و سردی پیشین برقرار است، منتها دیگر حرفی از تمرد رستم و لزوم گوشمالی او به میان نمی آید. باز زمانی می گذرد و نامه ای بین رستم و گشتاسپ رد و بدل می شود. پهلوان عذر می خواهد و پادشاه می پذیرد. هیچگاه به این آسانی پوزش پذیر نبوده است. با لحن بسیار نرم و تفقدآمیز به او جواب می دهد. اعتقادش این است که خردمند گرد گذشته نگشت. به او اطمینان می دهد که تو آنی که بودی و زان بهتری، و فرمان رواییش را بر سرزمین زابلستان و هند تأیید می کند و از او می خواهد که از تخت و مهر و تیغ و کلاه هرچه می خواهد بخواهد. چند سال بعد به توصیه جاماسب بهمن را سیستان فرا می خواند. اوست که به قول وزیر باید گسارنده درد اسفندیار باشد. اما اینکه چرا گشتاسب نوه‌اش را جانشین خود می کند و نه پسر دیگرش پشوتن را، گویا خواسته است گناه گذشته خود را تا اندازه‌ای بشوید، از خانواده اسفندیار دلجویی بکند و برای آن ننگ که آن همه در میان مردم بدنامی ایجاد کرده است جبرانی بیابد. رسیدن بهمن به پادشاهی اثر دیگری هم دارد و آن خواسته شدن کین اسفندیار است از خانواده رستم. اگر پشوتن جای پدر را می گرفت چه بسا که دست به چنین کاری نمی زد، اما بهمن که فرزند است و جوان است و از گذشت و بزرگ منشی پشوتن بی بهره، نمی تواند از آن چشم بپوشد. بنابراین گشتاسپ پیر با نشاندن بهمن بر تخت، خواسته یا ناخواسته با یک تیر دو نشان می زند. نشانه دوم به ثمر رساندن آرزوی دیرینه خود است که همان تسویه حساب با خانواده رستم باشد. هر کس به مطالعه وضع گشتاسپ بپردازد از اختلافی که بین روایت ملی و روایت دینی درباره او می‌بیند دست خوش حیرت می‌شود. کس دیگری را در ایران باستان نمی‌شناسیم که دو نظر تا این حد متعارض درباره‌اش ابراز شده باشد. دیدیم که در روایت ملی که در شاهنامه انعکاس یافته چه تصویر جانانه‌ای از او ساخته شده است، و این گشتاسپ شاهنامه در روایت دینی همان کسی است که زرتشت پیامبر در زمان او ظهور کرده و او پشتیبان و گسترنده دین او قرار گرفته و زرتشت او را فرزند خطاب کرده و در اوستا یک یشت به او تخصیص داده شده، ویشتاب یشت. و کی گشتاسپ ایزدی کلام خوانده شده که بازو و پناه دین است و با گرز سخت از برای راستی راه آزاد جسته است. فروردین یشت، ترجمه پور داوود. و زرتشت او و خانوادهش را دعا می کند و می گوید زندگی تو دراز باد، نکو باد، بلند پایه باد. و زهورامزدا می خواهد که سایه او بر سر همه طبقات و جوامع گسترده باشد. باشد که از وجود تو و تن تو 10 پسر پدید آید، 3 در کسوت موبد و 3 در کسوت جنگاور و 3 در کسوت دهقان و پیشه‌ور، نمایندگان طبقات 3گانه، و او را گشتاسپ مقدس و پاک می‌خواند و می‌خواهد که او را قصری باشد با 10,000 پنجره بزرگ و 10,000 پنجره کوچک و در امان باشد از پیری و مرگ، از پوسیدگی و از مهلال، و همواره بهره‌ور باشد از فراوانی گوشت، فراوانی نان و فراوانی پوشاک تا آنها را بین مستحقان بخش کند. ویشتاسپ یشت، ترجمه دارمست تر. کسی که در روایت دینی بهترین شاهان خوانده شده، در روایت ملی به مردی تنزل پیدا می کند که اسیر خواهش‌های مسکین خیش است و به تبهکاری رغبت نشان می‌دهد. چرا چنین شده است؟ معمای گشتاسپ را در همزمان بودن او با زرتشت باید جست. داستان رستم و اسفندیار در کنه خود یک داستان ضد زرتشتی است، به دلیل آن که در آن باره گناه بر دوش کسی نهاده می شود که گسترنده دین است. پس خواه ناخواه این سؤال مطرح می شده است که چه اعتبار بر دینی است که محتشم ترین معتقد آن یک پادشاه نیرنگ باز فرزند کش باشد. البته روایات ملی در مشرق ایران تکوین یافته که مردمش آزاداندیشتر از غرب و جنوب ایران بودند، اما موضوع گشتاسپ پیچیده تر از آن است که تنها این دلیل بتوان برایش جست. به نظر می رسد که داستان از تخیل کسانی مایه گرفته است که تمایلات ضد زرتشتی داشتند. داستان حاکی از بحران در دستگاه رهبری جامعه نو مذهب ایران است. شخصیت هایی که از دربار گشتاسپ در این ماجرا آمده اند به غیر از کتایون و پشوتن هیچ یک سیمای پسندیده ای ندارند. خود گشتاسپ به جای خود، وزیرش جاماسپ نیز که نماینده روحانیت است، همدست او در زمین چینی قرار می گیرد و از آلودگی بر کنار نیست. اسفندیار با همه خوبی هایش منش بلند پرواز و متزلزلی دارد که میل به سلطنت در او بر میل های انسانی دیگر پیشی گرفته است. حتی شاهزاده بهمن رفتاری دارد که موجب کسب آبرو برای خانواده ی کیان نیست. این داستان بیش از هر داستان یا روایت دیگری از ایران پیش از اسلام مبین کشمکش بین تفکر مزدائی غیر زرتشتی و تفکر زرتشتی ساسانی است. دو صحف نمایندگان خود را به نام رستم و اسفندیار روبروی هم قرار دادند تا یکدیگر را به محاکمه بکشند و ظرافت داستان در آن است که هر یک تصور می کند که دیگری را محکوم کرده است. شخصیت دوگانه گشتاسپ بر روایت دینی و ملی می تواند نمودار تفاوت نظری باشد که در ادبیات مزدیسنا بر سر پادشاه دینی و غیر دینی وجود داشته است. نمونه پادشاه غیر دینی یا داستانی جمشید است و نمونه پادشاه دینی گشتاسپ. بنابراین رستم با حسرت از دوران گذشته و با تحقیر از روزگار گشتاسپ یاد می کند، خود را در جهانداری طرفدار آیین جمشیدی می نماید. در دینکرت از جمشید و گشتاسپ به عنوان دو شهریار نمونه یاد می شود. جمشید به سبب آن که در میان آدمیان بیشتر از هر کس به خورشید شباهت دارد و دوست دار و پشتیبان آفریدگار خوب است. گشتاسپ به آن سبب که هوادار و گسترنده دین مزدائی است، به نقل از موله کتاب سوم دین کرد. جمشید نیز با نیروی شهر یا اهریمن در جدال است، اما بی تکیگاه دین، به عبارت دیگر پادشاه بی واسطه است، مستقیماً با اهورامزدا راه دارد، در حالی که گشتاسپ متکی به دین و پادشاه با واسطه است. در مقابل جمشید ضحاک قرار دارد که نمونه شهریار بد و تبهکار است. در ویدی ودات آمده است که جمشید نخستین کسی بود پیش از زرتشت که با اهورامزدا سخن گفت. اهورامزدا پیامبری را به او پیشنهاد کرد اما او نپذیرفت، لیکن پذیرفت که رهبری مردم را که همان پادشاهی باشد بر عهده گیرد. موله صفحه 39. دوره ی سلطنت جمشید کام رواترین دوران تاریخ بشر است. در آن نه مرگ است و نه بیماری، دنیا به کام همگان است، مانند بهشت. حکومت قانون است و اعتدال و نیکبختی. به تعبیر ماریان موله، پادشاهی و روحانیت در کنار هم به سر میبرند، بیان که با هم اشتراک پیدا کنند. در شاهنامه جمشید کسی معرفی می شود که در دوران او زمان از داوری می آساید و آبروی جهان بدو افزوده می شود و بدان را از بدی دست کوتاه می گردد و تمدن پایه‌گذاری می شود و تقسیم پیشه ها صورت می گیرد و پزشکی و درمان شناخته می آید و زمین از آشوب و رنج بر کنار می ماند و مردم فراموش می کنند که مصیبت و بدی در دنیا وجود دارد و از رامش جهان پر از آوای نوش می گردد. با این حال تا 300 سال دوام می یابد. این تصویر منطبق است با تعریفی که در دین کرت از شهریار و شهریاری خوب کرده شده است. برعکس، تصویری که در رستم و اسفندیار از گشتاسپ می‌بینیم با نوع بد شهریار تطبیق دارد و این خود نیز دلیل دیگری است بر جدایی راهی که دو روایت ملی و دینی در مورد گشتاسپ در پیش گرفتند. اگر رستم جزو کسانی است که شیوه جمشیدی شهریاری را میپسندد، نه گشتاسپی را، به سبب بزرگ منشی و آزاداندیشی هایی است که در این شیوه است و مبرا بودنش از تعصب و جمود. این همان شیوه است که منطبق با تساهل و آزاد منشی هخامنشیان در امر دین است. اشکانیان نیز بر همین روش بودند. ساسانیان برعکس شیوه هخامنشی سخت گیری در مذهب را برگزیدند. یکی از نکته های مبهم آن است که شخصیت گشتاسپ در داستان رستم و اسفندیار که آنقدر بر زیان دین تصویر شده است، چگونه از چشم موبدان دوره ساسانی پنهان مانده است. اگر به عمق موضوع توجه کرده بودند، این داستان را یا از میان می بردند یا لااقل آن را وارد خدای نامه نمی کردند. عامه مردم در طی قرون که سازندگان اصلی داستانهای ملی هستند، در ضمیر ناخودآگاه خود جانب کسی را می گرفتند که وابسته به خود آنها بوده است. این خمیرمایه اصلی داستان است. از این که بگذریم، حدس من این است که داستان رستم و اسفندیار تأثیر تخیل دسته ای از آزاداندیشان ایران قدیم را نیز در خود دارد که شاید هم حتی تمایلات ضد زرتشتی داشته اند و خواستند با شخصیتی که در آن به گشتاسپ بخشیده می شده است، دق دلی از تشرع تعصب‌آمیز موبدان خالی کرده باشند. آیا این ماجرا از جانب مانویان و مزدکیان یا اقلیت‌های دیگر غیر مزدایی دستکاری یا ترویج نشده است؟ نمی‌دانیم. اصل داستان چنان که از قرائن برمی‌آید قدیم‌تر و شاید مربوط به دوره پارت‌ها است. کنایه‌هایی در آن راجع به انتقال سلطنت از پارت‌ها به ساسانی‌ها دیده می‌شود. اشاره کردیم که اشکانیان در امر دین روح آسانگیر داشتند. این آسانگیری در امر مملکت داری نیز جاری بوده است. با آمدن ساسانیان نه تنها سخت گیری دینی آمد، بلکه در کار حکومت نیز تمرکز جای خود مختاری ایالتی را گرفت و طبیعتاً چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ سیاسی آزادی ها را محدود کرد. پس در این داستان رستم نه تنها نماینده آزاداندیشی در مقابل جمود فکری اسفندیار است، دو شیوه اندیشه جمشیدی و گشتاسپی، بلکه در مفهوم دیگر خود نماینده فرمان روایان محلی نیز هست که در برابر فشار حکومت مرکزی برای حفظ موجودیت خود تلاش می کردند. رستم در شاهنامه یکی از آن فرمان روایان محلی است، در حالی که اسفندیار در همین داستان از متمرکز کردن و یک پارچه کردن کشور حرف میزند و البته خود لشکرکشی به سیستان نیز همین معنی را دارد. بنابراین در وجود این دو، آیا نمیتوان گفت که به نحو ضمنی دو نظام و دو شیوه فکر پارتی و ساسانی در مقابل هم قرار گرفتند؟ کنایه نظم کهن در پیری رستم و کنایه نظم نو در جوانی اسفندیار نمود می کند، گرچه در آغاز با کشته شدن اسفندیار آیین‌های ریشه‌دار در برابر نووی پای می فشارند، لیکن سرانجام به ظاهر برد با نوآوران می شود و این معنی در قتل عام خانواده رستم و ویران گشتن کاخهای سیستان به دست بهمن جوان نمودار می گردد. درست است که حکومت پارت از میان رفت، اما بازمانده اندیشه کهن در دوره ساسانی ریشه‌کن نشد. به نظر می رسد که اقلیت روشنفکر پاسدار آن بودند. شاید بازماندگان دودمان اشکانی نیز که هنوز در این دوره نفوذی داشتند به زنده نگاه داشتن آن کمک می کردند. یک نمونه قیام بهرام چوبینه بود که از اعقاب خانواده مهراب اشکانی بود و خود را به پادشاهی سزاوارتر از ساسانیان می دانست و چنان که از افسانه‌اش برمی آید در میان مردم و سپاهیان هواداران بسیار یافت و شاید اگر توفیق می یافت کشور ایران مقهور دست عرب نمی گردید. نکته دیگر این است که شخصیت گشتاسپ و ماجرای او با پسرش جنبه خیالی صرف ندارد. بی تردید زمینه ها و سوابق تاریخی الهام بخش آن بوده است. کشمکش بر سر قدرت چه در ایران و چه در خارج از ایران یکی از قدیم ترین موضوعات سرگذشت خانواده های فرمان رواست. در بسیاری از کشورها و بعضی از سلسله ها فرمان روایی همراه با زمین چینی های خونین خانوادگی بوده است. در اساطیر یونان حتی قدرت های الوهی از این نزاع برکنار نیستند. پسر پدر را از اورنگ خدایی به زیر می افکند تا به جایش بنشیند. در اساطیر رومی رمولوس برادرش رموس را می کشد. پسران یعقوب توطئه نابودی برادر خود یوسف را که قرار است جانشین پدر بشود می چینند. تاریخ ها و داستان ها پرند از این ماجراها. بنابراین در تعبیه این داستان مورد یا موارد تاریخی خاصی الگو قرار گرفته است. به خصوص دورانی از حکومت اشکانی می توانسته است سرچشمه الهام برای رابطه گشتاسپ اسفندیار باشد. تاریخ ممکن است به اشتباه بیفتد یا حق را ناحق جلوه دهد، ولی افسانه اشتباه ناپذیر است. از این رو گشتاسپ به شاهنامه بیش از هر شهریار تاریخی گذشته واقعیت وجودی دارد. منتها یک تن نیست، اصاره و خلاصه تنهاست.